اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. شما را به برنامه صبحگاهی ششم اگست سال 2020 میلادی از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگم. قبل از همه توجه شما را به مشروع خبرهای منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمی معطوف می‌داریم.
با عرض سلام. تحقیق کنندگان در مورد رویداد مرگبار در بیروت پایتخت لبنان توجه را بیشتر روی امکان سهل‌انگاری در ذخیره میزان قابل توجه مواد کیمیایی در بندر این شهر معطوف ساختند. میشل اون رئیس جمهور لبنان روز چهارشنبه گفت این حادثه در اثر انفجار 2750 تن امونیوم نایتریت که از 6 سال به این سو در یک انبار ذخیره شده بود رخ داده است. امونیوم نایتریت ماده کیمیایی است که از آن در تولید کود کیمیایی برای زراعت و نیز ساختن مواد منفجره استفاده می شود. آقای اون گفت که این ماده کیمیایی بدون در نظر داشت تدابیر ایمنی آن هم در نزدیکی محلات مزدحم رهایشی انبار شده بود که به گفته وی غیر قابل قبول است. مقام ها در لبنان گفتند که در اثر انفجار مهیب روز سه شنبه در بیروت کم از کم 135 نفر کشته، حدود 5000 نفر زخمی و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. احتمال آن می رود شمار تلفات ناشی از انفجار بیشتر شود. حداقل 30 نفر در حمله با بم دستی بر مظاهره کنندگان در شهر کراچی پاکستان زخمی شدند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می شنویم.
این مظاهره روز چهارشنبه به مناسبت اولین سالگرد لغو نیمه خودمختاری کشمیر توسط هند برگزار شده بود. اردوی انقلابی سندودش که یک گروه جدایی طلب است مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. در ماه جون 4 نفر به شمول 2 سرباز در 3 انفجار پی در پی که مسئولیت آن را این گروه به عهده گرفت کشته شدند. این گروه که همبستگی خود را با اردوی آزادی بخش بلوچستان اعلان کرده است میخواهد ایالت سند که مرکز آن کراچی است از حکومت فدرال پاکستان جدا شود.
ادامه اخبار. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 36827 نفر رسیده است. همچنان تا اکنون 1294 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. این ارقام در حال ارائه می شود که وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که بر اساس یک سروی این وزارت 10 میلیون نفر در این کشور به بیماری کووید 19 مصاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز چهارشنبه به 18,876,935 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 78,393 نفر رسیده است. تا حال بیش از 10,886,400 مریض کرونا شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض به 160,538 نفر و شمار مصابین به آن به 4,919,423 نفر رسیده است. در پاکستان شمار مصابین به کرونا ویروس به 281,136 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,014 نفر رسیده است. تا حال 317,483 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 17,802 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. دکتر انتونی فاوچی مقام ارشد حکومت آمریکا در بخش امراض ساری گفت که به احتمال زیاد تولید کنندگان ادویه 10 میلیون واکسن کرونا ویروس را تا اوایل سال آینده آماده خواهند داشت و با افزایش سطح تولید تا پایان سال 2021 1 میلیارد دیگر تولید خواهد شد. فاوچی گفت که مسئولین وعده دادند که با در نظر داشته نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا آنها اجازه نخواهند داد که ملاحظات سیاسی در تولید واکسن کووید 19 دخیل باشد و یگانه اولویت برای آنان مسئولیت و اثر بخشی واکسن خواهد بود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت که وی هفته آینده به پولند و 3 کشور اروپایی دیگر سفر خواهد کرد. این سفر در حال صورت می‌گیرد که ایالات متحده اعلام کرده است که نیروهای آمریکایی مستقر در آلمان را به کشور دیگر اروپایی انتقال خواهد داد. در این سفر که به تاریخ 11 ماه آگوست آغاز می‌شود، آقای پامپیو از جمهوری چک، سلوانیا و اتریش نیز دیدن خواهد کرد. و هزاران زن در ترکیه روز چهارشنبه و جاده ها بیرون شده از دولت خواستار این شدند که از پیمان جلوگیری از خشونت خانگی خارج نشود. گروه همبستگی زنان در تویتر گفت که پلیس در منطقه اژه ازمیر برای جلوگیری از اعتراض زنان مداخله کرد و ده ها نفر برای شروع اعتراض و تحصن تصمیم گرفتند. این گروه ادعا کرد که 10 زن بازداشت شده است. گروه های حقوق زنان می گویند که زنان ترکی در معرض خشونت غالباً توسط همسران یا نزدیکان خود قرار دارند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدن. اکنون هم توجه کنن به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا برای شما گرد هم آورده ایم. رقابت های ورزشی دو روزه بایسکل رانی تیم ملی انتخابی دختران افغان در ولایت بامیان آغاز شده است. در این مسابقات بایسکل رانی بانوان ورزشکار از 6 ولایت افغانستان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه این هفته به منظور راهیابی به تیم ملی بایسکل رانی افغانستان با هم رقابت میکنند. ظفر بامیانی در رابطه گزارش میدهد.
رکاب زنی دختران ورزشکاری افغان از 6 ولایت کشور برای راهیابی در تیم ملی بایسکل رانی افغانستان. در این رقابت نفسگیر 46 دختر بایسکل ران از ولایت کابل، بلخ، دایکندی، غزنی، فاریاب و بامیان در تلاش راهیابی در تیم ملی بانوان بایسکل رانند. در روز نخست این رقابت های بایسکل رانی ورزشکاران بامیان، کابل، فاریاب و غزنی رکاب زنان پیشتاز این مسابقه شناخته شدند. یلدز هاشمی بایسکل ران ولایت فاریاب و زهرا رضایی بایسکل ران ولایت بامیان میگویند
قدم از بایسکل رانی است که امروز روز جایگاه اصلی زنان را در جامعه ثابت بسازیم، که این را ثابت بسازیم زنان میتونن دوش مردان هم در هر عرصه چی سیاسی باشد چی ورزشی سهم داشته باشند.
48 نفر در این مسابقات اشتراک کرده بودند و در بین 48 نفر من مقام اول بودم.
در این مسابقه بایسکل رانی 46 بانوی رکاب زن اشتراک داشتند که از این میان 11 دختر بایسکل ران عضویت تیم ملی بایسکل رانی کشور را کسب خواهند کرد. از این میان نرگس حکیمی، یکی از ورزشکاران کابل که با طفل خردسنش در این رقابت بایسکل رانی حضور یافته است، آرزویش راهیابی در تیم ملی بایسکل رانی کشور است. خانم حکیمی میگوید که او آماده است در مسابقات بین المللی به نمایندگی از دختران افغان حضور یافته و با زنان جهان در این بخش رقابت کند. و
برای من سخت بود چون من مادر هستم و از اینکه تانستم در این رقابت به صورت پا به پا با ورزشکاران رقابت بذارم با دختران خیلی واقعا خوشحال هستم.
برگزار کنندگان رقابت بایسکل رانی تور د بامیان هدف از راه اندازی این رقابت های بایسکل رانی را انتخاب اعضای تیم ملی بایسکل رانی بانوان کشور و تشویق دختران به این رشته ورزش عنوان می کنند. فضل احمد فضلی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان در این باره برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
خوشبخت داریم روز تیم داشتیم و 6 ولایت که کابل، بامیان، مزار، فاریاب، دایکندی، غزنی بودند. هرات را دعوت کرده بودیم، در لحظات اخیر اینا با مشکلات کم نتانستن و تعداد ورزشکاران 46 نفر بودن در مسابقات که امروز اشتراک کرده بودن.
دختران بایسکل ران در روز نخست این رقابت های بایسکل رانی فاصله 30 کیلومتری را از ساحه سبزاب دره کالو تا مرکز شهر بامیان رکاب زدند. قرار است روز پنجشنبه این هفته نیز در رقابت جداگانه بایسکل رانی دختران ورزشکار فاصله 50 کیلومتر را برای گزینش 11 بهترین اعضای تیم ملی بایسکل رانی افغانستان رکاب بزنند. فدراسیون بایسکل رانی کشور میگوید که آنان در تلاش گزینش بهترین دختران بایسکل ران از سطح ولایت کشورند تا در آینده افغانستان در مسابقات بین المللی نیز درخشش خوبی داشته باشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جو بایدن کاندید حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب معاون خود را در حالی به تعویق انداخته که گمانه‌زنی ها مبنی بر مخالفت درون حزبی در برابر سناتور کاملا هاریس وجود دارد. با این حال گزینه های احتمالی دیگر در حال ظهور است که طبق گزارش ها بیشتر از هاریس می تواند متحد به همکاری با بایدن باشند. نجیب خلیل با جزئیات بیشتر.
جو بایدن پس از گزارش ها مبنی بر افزایش مخالفت درون حزبی با کاملا هریس، سناتور از ایالت کالیفرنیا، جستجو برای انتخاب معاون ریاست جمهوری خود را گسترش داده است. از آن زمان تا کنون درخواست های فزاینده برای انتخاب یک سیاه پوست امریکایی افزایش یافته است، در حالی که اعتراضات مساوات نژادی در این کشور شدت گرفته است.
من فکر می کنم که این موضوع برای ترغیب رای دهندگان سیاه‌پوست و آن جوانانی که علاقه به او یا رای دادن در ماه نوامبر را ندارند مؤثر است.
هریس دختر والدین مهاجر از هندی و جمیکا و نامزد سابق ریاست جمهوری با عنوان یک سناتور برجسته گزینه احتمالی به نظر می رسید. اما بنابر گزارش ها وفاداری و جاه‌طلبی هریس از طرف برخی از مشاوران اصلی بایدن تحت سوال قرار گرفته است. بنابر گزارش هریس هنوز موضوع درگیری های خود با بایدن را در بحث های گذشته حل نکرده است و برخی از نزدیکان بایدن نگران این هستند که هریس آرزوی آینده ریاست جمهوری خود را در عوض حمایت از برنامه های بایدن در اولویت قرار دهد. طبق گزارش ها هریس این هفته با کمپاین بایدن دیدار کرده تا این نگرانی ها را برکنار کند. با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور در برابر بایدن در انتخابات ریاست جمهوری، جارد لیوپولد استراتژیست دموکرات انتظار دارد که بایدن از بحث و گفتگو در انتخاب معاون خود در حال حاضر دوری کند.
او به احتمال زیاد به دنبال کسی باشد که یک انتخاب قوی باشد، کسی که قابل اعتماد باشد و بتواند در روز اول دست به اقدام شود، نه کسی که به مثابه رعد و برق برای انتقاد باشد.
در این زمان کاندیدان احتمالی دیگر نیز برای این سمت موجود است. کارن باس، عضو کانگرس از کالیفرنیا، به تازگی به عنوان یک کاندید برتر ظاهر شد. اما باس به دلیل اظهارات اخیرش در توصیف از فیدل کاسترو رهبر کیوبا و کلیسای بحث برانگیز ساینتولوژی به انتقاد مواجه شد. از کاندیدان احتمالی دیگر سیاه‌پوست میتوان به مشاور سابق امنیت ملی سوزن رایس اشاره کرد که در رقابت‌های انتخاباتی نبوده است. همچنین ستیسی ابرامز، نماینده قانونگذار سابق جورجیا، و وال دیمنگز، عضو کانگرس از ایالت فلوریدا، اما به دلیل عدم تجربه انتخابشان سوال برانگیز است. منابع اکنون میگویند که بایدن میتواند انتخاب خود را با عنوان معاون ریاست جمهوری در دو هفته آینده درست قبل از شروع کنوانسیون حزب دموکرات اعلام کند، که در آنجا وی به طور رسمی با عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری این حزب معرفی می شود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
جرم سایبری و جرمهایی را که فضای سایبری توانایی آن را ممکن می سازد از جمله تهدیدهای امنیتی رو به افزایش در جهان می باشد. چوی همگیر ویروس کرونا بیشتر از پیش وزرا وخیمتر ساخت. به اساس گفته اداره استخبارات فدرال ایالات متحده FBI، از زمانی که همگیر ویروس کرونا اعلام گردیده است، جرم سایبری 400% افزایش یافته است. نفوذ سایبری بیشتر معمول گردیده، بیشتر خطرناک و بیشتر پیچیده شده و در حال حاضر سکتورهای عامه و خصوصی هر دو را هدف قرار می دهد. کسب و کار و کمپانی ها برای کسب ارقام و معلومات حساس نشانه گرفته می شود. پوانتون ها و لابراتوارها برای تحقیقات و انکشاف و شهروندان خصوصی از سوی جالکاران و سارقین هویت مورد هدف قرار می گیرد. در اواخر ماه جولای وزارت خارجه ایالات متحده انعام $1,000,000 را جهت دریافت معلوماتی تعیین کرد که به دستگیری و محاکمه آرتم ویتسلاویچ داتچنکو و الکساندر ویتال یوویچ ارمنکو اتباع اوکراین منجر گردد. هر دوی آنان به زن اشتراک در جرایم سایبری سازمان یافته فراملی متهم می باشند. با اساس تحقیقات در مورد فعالیت آنها، راچنکو و ارمنکو متهم به هک کردن جمع‌آوری ارقام الکترونیکی، تحلیل و سیستم بازیافت کمیسیون امنیتی و تبادله ایالات متحده بوده و برای توطئه جعلکاری امنیتی، توطئه جعلی وایر، توطئه جعلکاری کمپیوتری، جعلکاری وایر و جعلکاری کمپیوتری محکوم شناخته شدند. در محکومیت 16 مورد اتهام بر این دو مضمونین وارد آمده است که آنها به هزاران فایل محرم دستبرد زده و بعداً آن فایل ها را به طور غیر قانونی برای کسب منفعت به فروش رسانیدند. پیشکش کردن این انعام در تحت برنامه انعام در برابر جرم های سازمان یافته فراملی وزارت خارجه صورت می گیرد که همراه با انعام در برابر برنامه مواد مخدر قادر شدند تا 75 تن از مجرمین فراملی را از سال 1986 به این سو که این برنامه آغاز گردیده به میز محکمه بکشانند. هر گونه معلومات در مورد این مجرمین سایبری باید به خدمات مخفی ایالات متحده و یا ایمیل rewards@uss.dhs.gov فرستاده شود. علاقمندان به دانستن بیشتر در مورد قضیه راچنکو و ارمنکو و برنامه انعام میانکشوری جرم های سازمان یافته باید با وبسایت www.state.gov/artem-vyacheslavovich-radchenko مراجعه کنند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
پاکستان یک نقشه سیاسی جدید را ترتیب داده که کشمیر تحت کنترل هند را هم جز قلمرو این کشور خوانده است. مهدی افضلی آگاه مسائل صلح می گوید که این نقشه هیچگاه مدار اعتبار نخواهد بود و این موضع می تواند که تنش‌ها بین هند و پاکستان را بیشتر سازد. توجه شما را به مصاحبه همکارم رویا زمانی با آقای افضلی در مورد جلب می‌داریم.
آقای افضلی جهان سپاس از شما، تشکر از وقتتان. عمران خان صدر اعظم پاکستان به مردم خود گفته که این نقشه نو توسط کابینه تصویب شده و یک نقشه رسمی کشور است. به نظر شما این اقدام پاکستان تا چه اندازه تنش‌ها را در منطقه دامن زده می‌تونه؟
با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم، ببینین فلسفه وجودی پاکستان یا شخصیت پاکستان مبتنی بر سه اصل هست. اولین اصل، اصل اسلامیت هست، بر مبنای اصول اسلامی هویت ملی و شخصیت ملی پاکستان شکل گرفته و اسلام هویت کشور است. دومین اصل ارتش هست، ارتش به عنوان مبنا و منبع مشروعیت ملی است و میتونه حلقه وصل پاکستانی ها باشه و ارزش های پاکستان بر اساس این اصل استوار است. سومین اصل دشمنی با هند است. جای شک و تردید نیست وقتی عمران خان می از نقشه سیاسی صحبت میکنه یا از نقشه ژئوپلیتیکی صحبت میکنه که اون نقشه ژئوپلیتیکی بحث کشمیر را داغ‌تر می‌سازد. من فکر می‌کنم که بر مبنای چند اصل هست. اصل اول است که در این جای شک و تردید نیست که کشمیر یک منطقه استراتژیک هست، یک جغرافیای کلیدی هست و در مناسبات بین المللی و منطقه‌ای جنوب آسیا موقعیت کشمیر به مساوی یک جغرافیای به شدت تاثیرگذار محسوب می‌شود. اما از طرف دیگر عمران خان به دنبال ای هست که در مناسبات منطقه‌ای و در داخل خود پاکستان نقش ایفا بکنه و نقشش در مناسبات داخل پاکستان برجسته شود و خود را به عنوان یک شخصیت ملی قابل قدر و قابل احترام برجسته بسازد. لذا هست که من فکر میکنم که طرز تفکر پاکستان و شخص آقای عمران خان بیشتر مصرف داخلی دارند. در شرایط موجود نه کشمیر قابل تقسیم هست و نه پاکستان توانمندی و اقتدار لازم سیاسی و امنیتی را داره که بتونه روی کشمیر تأثیر گذار باشه.
خب این تنش ها بالای روند سال افغانستان چقدر تأثیر خواهد داشت؟
ببینین آنچه که واقعیت قضیه است که پاکستان ها در افغانستان به دنبال عمق استراتژیک هست. عمق استراتژیک به معنای تسلط بر افغانستان هست، به معنای کوتاه کردن دست هندستان از تحولات افغانستان است. پاکستانی ها تلاش میکنند تا در تحولات جدید سیاسی افغانستان وقتی بحث مذاکرات صلح افغانستان داغ‌تر میشه نقش خود را برجسته بسازه و تلاش میکنه که افغانستان را از فرصت هایی که هندستان در این کشور ایجاد کرده و بستری که در مناسبات سیاسی با افغانستان ایجاد کرده ای را کوتاه‌تر بسازه و عمق استراتژیک کیان ایجاد یک دولت همسو با اسلام آباد در افغانستان تلاش میکند تا یک همچو دولت در افغانستان با وجود بیاید. طبعا و قطعا زمانی که مناسبات و تنش میان دو تا دولت هند و پاکستان افزایش پیدا میکنند، به همون میزان روی مناسبات افغانستان با هندوستان تاثیرگذار است و پاکستان ها نیک میدانند که بر طالبان تاثیرگذار هست و آمریکایی ها هم مکلف و مجبور هست و دولت افغانستان هم مکلف هست که صدا و نظر پاکستان را در امر دولتداری در افغانستان جدی بگیره و در نظر داشته باشه. بزرگترین هدفی که پاکستانی ها در افغانستان داره او تأمین آرزوهای کشور هست و ایجاد یک دولت همسو با یک کشور در کابل.
آقای افضلی، هند و پاکستان هر دو دوست افغانستان است، موقف افغانستان در این موضوع به نظر شما چگونه باید باشه؟
ببینین، ما جای تأسف هست، به طور که بارها اشاره کردیم در افغانستان ما فاقد یک استراتژی ملی هستیم که او استراتژی ملی بتانه حوزه سیاست خارجی افغانستان به مدیریت بکنه. افغانستان در امر مناسبات بین المللی و روابط با کشورهای منطقه دچار یک نوع نگاه و نوع نظام فاقد تعریف و مشخص است. روابط افغانستان با کشورهای منطقه در طول 20 سال مبتنی بر احساسات، روابط مقطعی مبتنی بر منافع کوتاه مدت بوده، لذا ما نتانستیم در امر روابط با کشورهای منطقه خصوصا با دو کشور هند و پاکستان یک رابطه سازنده و تعریف شده داشته باشیم که هر دو کشور همسایه افغانستان بتانه از ناحیه افغانستان احساس آرامش داشته باشه و نترسه از رابطه افغانستان با هند و همینطور پاکستانی ها و هندی ها نترسه از مناسبات افغانستان با پاکستان. لذا هست که رابطه افغانستان با کشورهای منطقه لحظه‌ای و مقطعی بوده. ما فکر میکنم که افغانستان میتونه با یک استراتژی مثبت و سازنده با کشورهای منطقه و نگاه سازنده با هر دو کشور و تعریف مشخصی از اهداف و اصول روابط با دو کشور بتانه منافع خود را در بلند مدت تأمین بسازه.
هموطنان عزیز سلام، من هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
سروی جدید وزارت صحت عامه افغانستان در هماهنگی با سازمان جهانی صحت نشان می‌دهد که از آغاز شیوع ویروس کرونا تا کنون بیش از 10 میلیون نفر در افغانستان به این ویروس مصاب شده‌اند. دکتر عطاءالله سعیدزی، رئیس عمومی نظارت و مدیریت و سیستم معلومات صحی وزارت صحت افغانستان که در رأس این سروی قرار داشت، به صدای آمریکا گفت که شمار میلیونی مصابین نشان می‌دهد که اکنون افغانستان سیر نزولی را می‌پیماید. اما با گفته ای وی، این مهم دال بر این نیست که مردم تدابیر صحی را کم اهمیت جلوه دهند. آقای سعیدزی نخست در مورد سروی معلومات داد و گفت که در کدام ولایات انجام شده است.
با حکم جناب رئیس جمهور گفته بود که باید ما معلوم کنیم که چقدر مردم مصاب شده. ما افغانستان را به 9 حوزه تقسیم کردیم. حوزه شمال بود که فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنگان، حوزه جنوبی، حوزه شرق، غرب، حوزه کابل که ولایت کابل جدا یک حوزه گرفتیم که نفوس زیاد داشته، حوزه شمال شرق، جنوبی غرب و حوزه مرکزی و حوزه کوهستانی مرکزی که بامیان و دایکندی بوده، و از هر حوزه جدا ما نمونه های مناسب را گرفتیم که تماما 5177 خانواده را ما انترویو کردیم و یک نفر طفل بین 5 تا 17 ساله در خانواده ما تست کردیم و معلوماتشان را گرفتیم و یک نفر کاهل که سنش بالاتر از 18 سال بوده که ما باید اطفالم بفهمیم و کاهلانم بفهمیم، ما تست ها را اجرا کردیم. 382 نفر دکتر، نرس یا قابله را ترنینگ دادیم سرتاسر افغانستان و ارقام را جمع آوری کرد.
آیا کسر شما یافتن که در جمله 10 میلیون نفر کودک ها هم مصاب بوده باشن یا حداقل ناقلین صحتمند بوده باشن؟
بله بله، در این همی تعداد که هست تقریبا 25.3% کودکا بوده که مصاب بود و کاهلان عموما 35% بود که اوسط ما 31.5% شد. بیشتر از 3 میلیون کودک هست در این جمله، ولیکن بازم مصابیت بین اطفال پایانتر از کاهلان بوده. دیگه چیزی که ما دریافت کردیم بسیار بسیار مهمی که بود، شهرهای ما بیشتر مصاب شده بطن با مناطق روستایی، به خاطر که شهر مردم نزدیک زندگی میکنه و در مناطق روستایی که دورتر زندگی میکنه.
دکتر صاحب، هدف از این سروی شما چی بوده؟
هدف سروی خود این بود که ما بفهمیم که چند فیصد مردم مصاب شده و هدفش این است که اگر مصابیت ما از 43-85% متفاوت است متاسفانه، لیکن اگر مصابیت ما بالا میره یعنی چانس گرفتن مرض یا از پیک ما شما تیر شدیم و مرض طرفی ختم شدن و کم شدن میرود. با همون خاطر باید ما میفهمیدیم که در کدام ولایات ما یا مناطق ما بیشتر مصابیت داریم و اونجا مرض به طرف کم شدن رفته یا از قله پیک پایان رفتیم یا نرفتیم، چی باید ما بکنیم. هیچ وضاحتی نبود به خاطر که ظرفیت تست ما آنقدر نبود که تمام مردم افغانستان ما تست میکردیم در سرویلانس که 35-36 هزار یا 37 هزار نفر ما تا بال راپور دادیم.
پس نظر به این سروی که شما فعلا دارین، کدام شهرهای عمده افغانستان فعلا سیر نزولی را به خود اختیار کردن؟
برای ما گفته نمیتونه سروی که به نزولی ما میریم، لیکن نشان داد که با تقریبا 40-50% ما رسیدیم در مناطق شهری عموما و با این فیصدی که برسد تجربه‌های جهانی است که طرف پایان میره. بعد ما دیگر قام داریم، مثلا بستر شدن مردم در شفاخانه، او را ممرایشان که وقتی که وضعیت ما میبینیم که بستر شدن با کووید 19 چقدر هست و بعد از اون امی تست هایی که ما اجرا میکنیم، در اوائل 50-60% مردم تست که اجرا میکردیم مثبت بود، حالا با 20% کاهش یافته. عموما ارقام سروی را دیدن و ارقامی که بستر مردم بستر می شود و ارقامی که تست های ما عالی قدر مثبت نمی شود که در گذشته بود، این نشان می دهد که در مناطق عالی مرض طرف پایان آمده، لیکن ولایاتی داریم که عالی هم در فیصدی بسیار کم آمده و ما باید متوجه بیشتر باشیم و مناطق روستایی خود، مثلا ولایت تخار، ولایت تخار، ولایت اروزگان، ولایت دایکندی، ولایتی هست که آله هم فیصدی مبتلایان کمتر بوده نسبتاً به دیگه ولایت کرده و مبتلایان که کمتر باشه چانس گرفتن مرض در اون مناطق بیشتر است که دیگه ولایت هم شامل است که آله فهمیدیم که کجا توجه بیشتر رو و شود که مصابیت چانسش بالاتر است. توسط این سروی برای ما و شما برای ما واضح شد.
حالا فاوت بین رقم رسمی که اعلان شده تا رقم که فعلا این سروی میگه آسمان تا زمین است، چرا اینقدر زیاد یک تفاوت فاحش بین ازی وجود داشته؟
اول مردم کی قدر مردم که مصاب شده خب مردم مراد نکرده. اگر ما در اطراف و مناطق روستایی می دیدیم خب بسخی نرمال زندگی بود و بعد از زمی 20 رمضان در کابل و دیگه ولایتیم که می دیدیم قرنطین تقریبا مراد نمی شد و این ما یک مرضی بود که مرض انتانی است و مردم می رو و مردم که مراد نکرد انتقال پیدا می کنند. به مو خاطر فیصدی بسیار بلند جهانی اینجا ثبت شده.
آخر صحبت است، اگر پیام به شنونده ها داشته باشین، کسایی که شما را میشنون،
زمیر قامی که پخش شده باید ترس نداشته باشیم. یعنی 10-12 میلیون که حال ما میگوییم حالت خوبتر نشان میده که هم خرابتر حالت سر ما متاسفانه تا حد تیرم شده، ولیکن عالم بیخی خطر صفر نشده. تدابیر وقایعی که گفته میشود توسط در تمام جهان، همین ماسک است، امی فاصله هست، ششتن هست، این امیره باید ما شما مراد کنیم.
و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنین که تا ساعت 7 شام ادامه داره. تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا که یک بار دیگر در خدمتتان قرار میگیریم، برای همه شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. ما قدیر مشرف با همکاران مزوزورتان مرخص میشیم. جهان به کام شما باد.